صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با مروری بر اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز با مینا کاوانی از بازیگران فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم ونیز روز شنبه با اهدای جوایز به برندگان به کارش پایان داد. سینمای ایران که حضور پرتعدادی در این دوره جشنواره ونیز داشت، در مراسم اختتامیه 3 جایزه به دست آورد که مهمترین آن جایزه ویژه داوران به فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه بود. The special jury prize goes to No Bears by Jafar Panahi. فیلم خرس نیست که به صورت مخفیانه پیش از بازداشت اخیر سازندش ساخته شده، فیلم دیگری در ادامه آثار سالهای اخیر آقای پناهی است و داستان کارگردان ممنون خروجی را روایت می‌کند که در یک روستای مرزی بر فیلمبرداری فیلم تازه‌اش در ترکیه نظارت می‌کند.
یه داره دیگه و حق بدین، یه کارگردان ممنون خروج اومده بستش از لب مرز، هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
خب حالا دقیقا مرز کجاست؟
دقیقا رو مرز هست.
نمایش فیلم خرس نیست با استقبال قابل توجه منتقدان در جشنواره ونیز روبرو شد و در جدول نظرخواهی از آنها در صدر فهرست تمام 23 فیلم بخش مسابقه از نظر تعداد ستاره قرار گرفت. در روزهای برگزاری جشنواره ونیز جای خالی جعفر پناهی با گذاشتن صندلی خالی او و برگزاری برنامه‌های گرامی داشته شد. از جمله روز نمایش فیلم خرس نیست فرش قرمز ویژه‌ای با حضور چهره‌های شناخته شده بین‌المللی مانند جولیان مور رئیس هیئت داوران برگزار شد. در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز، فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که در بخش افق‌ها حضور داشت، 2 جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده را گرفت. The Horizonte Award for Best Film is World War 3 by Hooman Seyedi. علاوه بر 2 فیلم خرس نیست و جنگ جهانی سوم، 2 فیلم دیگر از ایران، یکی فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند در بخش مسابقه و دیگری فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری در بخش افق‌های گسترش یافته هم حاضر بودند که جوایزی در مراسم اختتامیه نگرفتند. عوامل این فیلم‌ها هم در روزهای نمایششان در جشنواره ونیز حضور داشتند. با این همه در برنامه‌های حمایتی از جعفر پناهی و دیگر سینماگران زندانی و تحت فشار، از میان سینماگران ایرانی فقط 2 بازیگر فیلم خرس نیست شرکت کردند. مینا کاوانی و رضا حیدری 2 نماینده فیلم خرس نیست بودند که جایزه جعفر پناهی را نیز در مراسم اختتامیه به نمایندگی از او گرفتند. از میان آنها مینا کاوانی نام آشنایی برای پیگیران سینما و تئاتر ایران است. او که مقیم فرانسه است، کار بازیگری را در ایران با حضور در نمایش‌های مختلف آغاز کرد و پس از مهاجرت به فرانسه با فیلم گل سرخ به کارگردانی سپیده فارسی با داستانی مرتبط با حوادث سال 88 نامش بر زبان‌ها افتاد. خانم کاوانی در فیلم خرس نیست نقش زارا، دختری که همراه شریک زندگیش به دنبال رفتن از ترکیه به فرانسه است، را ایفا می‌کند. با او درباره این نقش و سایر فعالیت‌هایش گفتگو کردم. روند انتخابتون در فیلم خرس نیست چگونه بود؟ چگونه شد که جعفر پناهی به شما رسید برای بازی در فیلمش؟
دخترشون با من تماس گرفت برای کاستینگ فیلم، ولی میدونم که در پشت صحنه گلشیفته عزیزم کمشه هست. اینجا برای همه ما بازیگرای تبعیدی پیشنهاد داده بودن منو به عنوان یکی از اون بازیگرایی که قرار بود در واقع تست بدن برای نقش زارا، و من یه ویدیو فرستادم برای ایشون و هیچ دیگه. درست شد.
از مشخصات نقش زارا میدونستین وقتی که تایید شد؟
نه اصلا هیچی نمیدونستم، نه از فیلمنامه نه از مشخصات شخصیت زارا، ولی راستش بخواین موقعی که مونولوگ زارا رو فقط خوندم، اصلا انگار که آقای پناهی مونولوگ رو بس من نوشته بودم. یه جوری خیلی خیلی اصلا حتی اشکم ریخت موقع که خوندمش. اولا به شدت زیبا نوشته شده بود، یعنی عاشق تکست شدم. و بعدش هم خصوصا خیلی زیاد شبیه اون، انگار اون فریادی بود که توی وجود من مونده بود مدت ها.
تو ویژگی های خود نقش زارا، این شورشی که به خصوص در یکی از سکانس های کلیدی فیلم میبینیم که انگار مخلوق علیه خالق شورش میکنه در هنرهای نمایشی، در موارد مختلف این هم بوده، برای بینندهی که پیگیر کار شماست تا حدودی هم میتونی که کار دیگری از شما رو که فیلم گل سرخ هست به یاد بیاره که اون هم تو تعریف کلیش اثر جسورانه بود و ممکنه که کمتر بازیگری به خصوص تو مشخصات بازیگران زن ایرانی حاضر به بازی در اون فیلم میشد. این دوتا موضوع همدیگر رو میتونه به یک شخصیت بازیگری شاید شورشی و جسور برسونه. تو انتخاب‌هاتون تو همه این سالها این موضوع مشخصه بود؟ یعنی واقعا میخواستین شما همیشه با این ویژگی‌های شورشی و جسورانه به یاد آورده بشید؟
واقعیتش مثلا اینجوری نیستش که بگم به خودم دلم میخواد برم مثلا فقط یک تصویر جسور یا به قول شما شورشی از خودم نشون بدم، ولی یه واقعیت وجود داره که توی تمام شخصیت‌هایی که میبینم، حالا چه توی فیلم‌ها یا شخصیت‌هایی که میخونم توی نمایشنامه یا شخصیت‌هایی که بهم پیشنهاد میشه، یه واقعیت که انگار که ناخودآگاه جذب میشم به سمت شخصیت هایی که یه پیچیدگی روحی توشون وجود داره، یعنی در واقع میتونم روشون کار بکنم، میتونم روشون روی اون پیچیدگی شخصیتشون بتونم از دید بازیگری بتونم بیارم کنکاش انجام بدم. ولی این طغیان و این شورش خب همیشه قرار نیستش که خودشو به سمت میدونین به یه حالت جسورانه خودشون نشون بده، بعضی موقع میتونه شکل دیگه‌ای به خودش بگیره. مثلا فرض کنید توی رد روز یه حالت بیشتر جسورانه مثلا توش پر از زندگی بود، در صورتی که فرض کنید زارا مثلا بیشتر بردتش این شورش و این طغیان بردتش بیشتر به سمت مرگ. میتونم بگم که آره، یه جورای ناخودآگاه جذب میشم به سمت شخصیت‌های زنی که خیلی توشون پیچیدگی وجود داره.
شخصیت زارا یک مقدار هم میتونه نگاه سازنده باشه به نسل جوان معترضی که به هر دلیلی امکان ادامه کار و فعالیت در ایران پیدا نمی‌کنه و مهاجرت می‌کنه و سرنوشت تلخی هم در فیلم داره. اینها می‌تونه با نسل جوانتری که به خصوص در دو دهه اخیر از ایران خارج شده همخونی داشته باشه و تا حدودی هم مشخصاتش با شما همخونی داشته باشه. تو زندگی که گذروندین، تجربیات مهاجرت در اجرای نقش زارا کمکی کرد به شما؟
100%. برای اینکه واقعا اولا باید بهتون بگم درون من فکر میکنم که نوع زندگی آدم ها روی هنرشون خیلی تاثیر میذاره، روزمرهشون روی هنرشون خیلی تاثیر میذاره. و خب واقعا مثلا به خودم فکر میکنم تو سالی که توی ایران بودم یک نوع جنس بازیگریمو میتونم کاملا خودم درک میکنم عوض شده. شاید میتونم بگم یه نوع سیاهی گرفته، ولی یه سیاهی که برام جذابم هست راست رو بخواید. و خصوصا به اون قسمت اولی چیز که گفتین بخوایم برگردیم، خیلی درسته حرفتون. بچه های نسل جوونی که یعنی بچه هایی که میدونین زمان 2009 سال 88 و همه اینا، من توی تمام دوستان میدیدم توی تهران که چه حالی بودن همشون. میدونین بگیم بین 30 تا 40 سال واقعا یه نسلی هن که توشون پر از شورشه، پر از طغیانه، پر از قدرته. و من توی تمام دوستان که چه حالا توی ایرانن، چه مهاجرت کردن جای مختلف دنیا، چه توی اونایی که موزیسینن، اونایی که نقاشن، اونایی که بازیگرن، احساس میکنم این شورش توشون هست، حالا هر کس به یه جور. ولی خب از یه برم راستش رو بخواین فکر میکنم در ضمن شخصی هم هست دیگه، یعنی یه چیزای اجتماعی، یه چیزایی هم طبیعت شخصی هر هنرمندیه.
به موضوع مهاجرت رسیدیم، چی شد که مینا خسروانی که ما در ایران میشناختیم و مینا کاوانی که در حالا خارج از کشور شناختیمش تصمیم به مهاجرت گرفت؟ در اون مقطع شما به هر صورت کار سینمایی هم کرده بودین، کار تلویزیونی هم کرده بودین و در تئاتر بازیگری بودین که برای تماشاگر حرفه‌ای تئاتر نام آشنایی بودین. تصمیم به مهاجرت چرا گرفتین در اون مقطع خاص اواخر دهه 80 شمسی؟
واقعیتش من اول باید بهتون بگم که من یه شانس بزرگی که توی زندگیم داشتن حضور یه آدم خیلی بزرگی در کنارم بود که آقای دکتر علی رفیعی هستن که من فرض کنین میرفتم دانشکده سینما تئاتر ولی انگار یه دانشگاه دیگه توی خونه جداگونه داشتم که خب ما توی خونه ما هم زندگی میکنیم ما با هم دیگه مثل پدر دوم من هستن ایشون و از خیلی بچگی من انگار این شانس رو داشتم که یه دانشگاه خصوصی شخصی توش به طور روزمره باهاش میدونین بهم خیلی یاد داد آقای علی رفیعی بهم خیلی هرچی من فرهنگ سینمایی و تئاتری دارم و از ایشون یاد گرفتم و با وجود رابطه خیلی نزدیکی که ما به هم دیگه داریم همیشه به خودشم میگم انگار که هرچی بیشتر به من یاد میداد هرچی بیشتر با من از هنر جهان حرف میزد من از همون خیلی نوجوانی بیشتر هی روز به روز توی وجودم این آرزوی رفتن اونور و دیدن تمام این کارگردانه که راجبش میشست صبح تا شب با من حرف میزد فیلماشون رو نشون میداد تئاتراشون رو نشون میداد عکسای کاراشون رو نشون میداد و من دلم میخواست بیام اینور و بفهمم که طعم بازیگری در اینور چیه و حتی یادمه که خیلی مثلا بچه بودم واقعا انگار که همیشه میدونستم که من اونور میخوام ادامه بدم و واقعیتش خیلی خیلی زیاد بیشتر برام تئاتر مهم بود آرزوم بود که وارد کنسرواتوار ملی بازیگری شم بر همین انگار که همه چیز رو اینجوری فراهم کرده بودم واقعا مرحله به مرحله بر این که بتونم بیام اینور ادامه بدم
و مجموع اتفاقات سیاسی اجتماعی نقشی نداشت؟
خب به هر صورت یه واقعیته که این برای منه من جواب که بهتون میدم خیلی شخصیه من فکر میکنم که هنر نیاز به آزادی داره از اونم یه عده میگن که خفقان در هنر چیزهای دیگه ایجاد میکنه خیلی بحث گنده فلسفیه که میتونیم بشیم روش 4-5 ساعت حرف بزنیم ولی در مورد من تجربه‌ام شخصی بهتون جواب بدم من دلم میخواست در آزادی کار کنم من دلم می‌خواست همیشه یادمه که مثلا یادم دزدمونا رو بازی می‌کردم توی اوتلو در تماشاخانه ایران شهر کار آقای حمید مظفری یادمه که موهاشو برام بافته بودن با سری که گذاشته بودن و فقط یادمه گفتم وای من میشه مثلا یه روزی با موام برم رو صحنه مثلا اینو یادمه خب اینا این یکیشه یعنی آرزوشو داشتم که بدونم چه معنی داره بودن یه بازیگر زن که هیچ محدودیتی توی مغزش نداره این آرزو رو واقعا داشتم که در فکرش در بدنش رهاست خیلی دلم خواست بدونم یعنی چی و من انتخاب کردم که ترجیح دادم که به خودم بگم که اصلا اگه قرار باشه بشم یه بازیگر درجه 4 درجه 5 در اونجا ولی در آزادی ولی در امکانات واقعی برای یک بازیگر تا اینکه بشم درجه 1 ولی در این شرایط این انتخاب من بود
و موقعی که در پاریس چند سالی گذشت از حضورتون روندی که طی کردین در مسیر یادگیری و حضور حرفه‌ای در صحنه‌های نمایشی مطابق اون انتظارات و اون خیال پردازی‌هایی که اشاره کردین در زمان یادگیری از داییتون علی رفیعی داشتین منطبق بود؟
خب تو تئاتر واقعا آره تو تئاتر اعتراف کنم که من میگم مثلا این شانس رو داشتم که تونستم وارد کنسرواتوار بازیگری بشم و یکی از دلایلی هم که میخواستم وارد اونجا بشم برای این که میدونستم من هیچ به اصطلاح هیچ کیو نمیشناسم اونجا قراره برم تک و تنها وارد شم پس مجبورم برم وارد یه جای قولی بشم که بتونم اونجا شکل بگیرم انگار که رفتم از صفر شروع کردم واقعا رفتم از صفر شروع کردم و خب آره امروز مثلا توی تئاتر فرانسه من این شانس رو دارم که اون جایگاه که دلم میخواد توش رسیدم سینما نه هنوز میدونین خیلی عجیبه به این موضوع خودم فکر میکردم که مثلا چرا توی تئاتر مثلا من میام فرض کنین مثلا یه شخصیت یونسکو رو بازی بکنم یه شخصیت بکت رو بازی کنم یه شخصیت حالا هر نمایشنامه مثل اینوری دیگه ولی توی سینما همطور که گفتم توی نشست مطبوعاتی همیشه در یک کاتگوری به اصطلاح محدود شده ای هست و چون برای من کمتر جذابه خب کمترم میرم سراغش یعنی که فعلا احساس میکنم که انگار که توی تئاتر یک ایرانی یا یک سوریه‌ای یا حتی اینجا مثلا سیاه‌پوست بهشون شکسپیر میدن بازی کنن، بهشون چخوف میدن بازی کنن، بهشون هزار. ولی توی سینما سیاه‌پوسته همیشه اون سیاه‌پوسته است که مثلا هنوز اما یا سوریه‌ای هنوز اون تبعیدی است که و خیلی برام جالبه که چرا؟ سوالش جوابش هم نمیدونم، ولی احساسم اینه که داره خیلی عوض میشه و احساسم اینه که داره یک تکونه گنده ایجاد میشه.
تجربه کار کردن با کارگردانه که در محل حضور نداره چگونه بود؟ این تجربه که آقای پناهی در اون زمان فیلم برداری در ایران بود و از راه دور شما را هدایت میکرد؟
خیلی عجیب، خیلی از یه طرف قاعدتا آدم پر از غم میشه، پر از احساسات میشه، پر از قصه میشه که اصلا چرا دروغ بگم، اولش که اصلا ناراحت بودم از این وضعیت که بچه من فکر میکنم هر بازیگری در جهان حالا با هر ملیتی اولین نگاهی که دنبالش میگرده نگاه کارگردانشه به روش، یعنی دنیا بیان بهش بگن خوب بود خیلی خوب بود، تو انگار که دنبال اون نظر کارگردانتی، نگاه کارگردانتی به خودت. و برای همین اولش خیلی پر از احساس بودم، خیلی، و یادمه که تک اولی که گرفتم پر از قصه بودم تا جایی که اصلا زدم زیر گریه. ولی خیلی شوکه شدم به من خوب، برای اینکه دیدم اصلا آقای پناهی اینقدر متمرکزن روی فیلمشون، اینقدر متمرکزن روی اون چیزی که میخوان در بیارن از اون صحنه، از من، از چیزهای اطرافش. و به من گفتن زارا یه دختر قویه، زارا گریه نمیکنه، زارا باید قوی باشه. که من اصلا میدونین یادم اونجا به خودم گفتم الان میفهمم چرا ایشون جعفر پناهی هست. یعنی انگار منو یهو دگرگون کردن، انگار یهو منو گذاشتن در جام و به خودم انگار که بدون که بگن گفتن متمرکز باش رو کارت، رو صحنت. و یادم خیلی جالبه، حالا امروز مصادف شد با فوت ژان لوک گودار، ولی اون لحظه که باش با من داشت در واقع از توی دوربین حرف میزد و من توی دوربین رو نگاه میکردم، من نمیدونم چرا اتفاقا یادم یه تصویری از فیلم چینی های ژان لوک گودار اومد که بازیگر ژان لوک گودار به دوربین نگاه میکنن و با گودار حرف میزنن. و انگار که همه این الهاما رو آقای پناهی بدون که بخواد به من داد. و دیگه تیک های بعدیش خدا رو شکر اصلا دیگه فقط متمرکز بودم رو کارم دیگه.
در جشنواره ونیز شما به هر صورت در کنار رضا حیدری دیگر بازیگر فیلم در واقع نمایندگان فیلم خرس نیست بودین، آیا حس تنهایی داشتین در زمان جشنواره فیلم ونیز از جهات مختلف؟
خب دروغ چرا، بله، برای اینکه اولا اون کسی که باید می بود نبود، که خود آقای پناهی بود. یعنی یه جوری خب خیلی غم انگیزه، واقعا خیلی غم انگیزه، و این تجربه اولین بارم بود که رفته بودم یه فستیوالی که کارگردان کار حضور نداشت، میدونین؟ یعنی این آدم احساس یتیم بودن میکنه. خیلی حس خاصیه که بری کار یک آدم بزرگی رو بخوای جشن بگیری و خودش نباشه، میدونی؟ این خودش با آدم، میگم لغت یتیم بودن میاد تو مغزم، واقعا آدم حس یتیم بودن داره. و خدا شکر که رضا جون اونجا بود و بعدش میدونین افراد دیگه از گروه که دلم خواست اونجا باشن، که میدونم خیلی واقعا سخت گوشانه کار کردن توی این پروژه، آقای نادر سایور، آقای امین جعفری، بازیگر در واقع پارتنرم بختیار پنجه‌ای. میدونی این آدم دوست داره و فکر میکنه که چقدر حیف که ما نمیتونستیم گروهی هممون با هم باشیم، همه اونایی که با هم چه از توی ایران چه از خارج ایران این فیلمو با هم دیگه ساختیم و در صدرش خود استاد پناهی.
اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، شما الان از جمع سینماگران بازیگر زن مهاجرت کرده از ایران سومین نفر هستین که پا به صحنه بزرگترین جشنواره‌های سینمایی دنیا معتبرترین میذارین بعد از گلشیفته فرهانی و زر امیر ابراهیمی، و به نظر میرسه که یک طیفی از بازیگران زن مهاجر ایرانی به نوعی نگاه‌های جهانی رو میتونن معطوف خودشون بکنن. آیا این به معنی امکان رسیدن به تصویری که شاید زمانی در ایران ممکن نبود، یا گشایش راه‌های تازه‌ای برای بازیگران زن ایرانی مهاجرت کرده؟
100%. من احساس میکنم که اصلا شما خودتون نگاه کنین الان، مقایسه کنین با 10 سال پیش که فرض کنین گلشیفته عزیزم اومد اینجا، یا اصلا یادتونه دیگه تمام داستانی که براش پیش اومد. الان احساس میکنم و همیشه به خودش هم میگم انگار راهو برا ما گلشیفته باز کرد انگار، و به نظر من یه اتفاق فوق‌العاده است. یعنی اگر که بازیگرای ایرانی هم بتونن روز به روز، مگه ما این همه بازیگر استرالیایی مثلا نداریم در هالیوود که اصلا الان کسی نمیدونه که استرالیایی هستن، خانم کیت بلانشت فرض کنین. و من احساسم اینه که بازیگرای ایرانی هم دارن همچین جایی رو میگیرن و امیدوارم که خصوصا برای زنها این اتفاق بیفته، برای اینکه همونطور که گفتم فکر میکنم که زنها ایران قدرتشون نیست عجیب غریبه، و اگر بتونن که روز به روز تعدادشون بیشتر بشه و بتونه در واقع در جهان بیشتر و بیشتر جا پیدا بکنن، بر من که کیف میکنم.
تو سینما اشاره کردین که این روند هنوز به اون به اون جایی که خودتون میخواد نرسیده، اما در تئاتر رسیده. میدونم که روند کاری شما داره خیلی حرفه‌ای‌تر پیش میره و در هفته‌های آینده هم قراره اجرایی رو به روی صحنه ببرید. به اون جایی که میخواستین الان در تئاتر رسیدین؟ یعنی پذیرفته شدین در تئاتر فرانسه؟
بله کاملا، یعنی خیلی این خدا رو شکر این شانس بزرگو دارم. فراموشم نکنیم من سال هاست دارم روش کار میکنم برای تئاتر، و خب الان بیشتر خب یکم تمرکزم رو دارم میبرم به سمت سینمای بیشتر، این علاقتون بیشتر و بیشتر داره پیش میاد. به هر سال من فکر میکنم هر بازیگری مسیر خودشو داره. خب چقدر ما فرض کنیم تو بازیگرای سینمایی اینجا که خیلی داریم، تو ایران هم داریم، فرض کنیم مثل آقای سیامک سفری که سالها جون کندن تو تئاتر رو تو سن بالاتر وارد سینما شدن، آقای معجونی، ما خیلی داریم بازیگرایی که مثل پانتا پناهی ها اینا از تئاتر اومدن و بعد به سینما. من فکر میکنم همیشه این مسیر مسیری بود که یه جوری انتخابم کرده بودم، یعنی همیشه به خودم میگفتم که دلم میخواد اول رو تئاتر متمرکز شم و بعد برم به سمت سینما. حتی تو بازیگرای این ورم بیشتر علاقه مند میشدم یا الهام میگرفتم از بازیگرای سینمایی مثل خانم ایزابل هوپر، خانم ایزابل اجانی، یا توی مردها ما مثلا مارون براندو رو داریم، یا حالا خیلی دیگه. خیلی بیشتر جذب میشدم به بازیگرایی که میدیدم پیشینه تئاتری دارن اول، و انتخاب خودم بود، یه جوری انتخاب خودم بود، و خیلی هم خوشحالم از این مسیر. سخت بود، خیلی زیاد سخته، برای اینکه فکر میکنم برصد وارد تئاتر یک کشور شدن ازم میخواست، میدونین، از لحاظ زبان، نه فقط اینکه زبان حالا فرانسه خوب حرف بزنم، برصد تکسایی که باید حفظ میکردم و همه اینا، کار خیلی 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 سنگینی میخواست، خیلی سنگین، ولی خوب لذتشو الان دارم میبرم.
و الان تو نقطه فعلی کار آیندهتون چیه؟ آیا تئاتر، آیا سینماست؟
دو تا پروژه سینما دارم راستشو بخواین. فیلم مؤلفه با بوجای کم، یکشون با یک کارگردان سوئیسیه، یکشون با یک کارگردان سوریه‌ایه، و که اونا هنوز مشغول پیدا کردن پوله بود، و خب خیلی طولانیه اینجا. اینجا مثلا 5 سال طول میکشه تا یه فیلم بخواد بودجه پیدا کنه. ولی الان پروژه نزدیکی که دارم یه پروژه که شخصی که خودم نوشتم و خودم میرم رو صحنه و خودم بازیش میکنم، که در واقع اسمش رو از روی یکی از آهنگای خواننده دیوید بویی الهام گرفتم، که اسم آهنگش هستش I'm Deranged، که یه نوع اوتوبیوگرافیه، یه نوع رجب زندگی شخصی خودمه که نوشتم، و شانس اینو داشتم که اینجا تونستم توی آرت رزیدنسی های خیلی بزرگ انتخاب بشم و تو چند تئاتر ملی قراره اجرا برم و با یه گروه بی نظیر، و اینو ایشالا ما ماه نوامبر در واقع اجرای اولمونه. خب این پروژه توی جنوب فرانسه توی مارسل شکل گرفت، که اونجا توی آرت رزیدنسی بزرگی به نام مونته ویدو انتخاب شده بودم. در ضمن میخوام بگم که همه گروه فرانسوی و ایتالیایی هن، در واقع طراح صحنه، طراح نور و دستیارم، ولی شانس بزرگ دارم که موزیکش آقای سیاوش امینی کار میکنه، که الان ایشون ایران هستن و نمیتونن از ایران بیان بیرون، ولی کارشون شاهکاره و ما از روی دور با هم دیگه کار کردیم و اجرای اولمون قراره در شهر نانت باشه، بعد توی شهری به نام موبوژ و بعد پاریس و بعد تور میخوره توی کل فرانسه اجرایی.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.